الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم والله يحب المحسنين. شب 14 ماه مبارك رمضان در این ایام البیز که الان با نوای گرم برادر عزیزم دعای مجیر خواندید و در این سه شب سفارش شده بر خواندن دعای مجیر که انشاءالله امانی باشه از غضب الهی و آتش فردای محشر، خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بهره‌وری از فرصت‌های بی‌نظیر این ماه مبارک رو عنایت فرماید و اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تعجیل در فرج سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرماید. دومین راه رسیدن به محبوبیت الهی 4 بار در قرآن کریم تکرار شده و احسنوا ان الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين واعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. 4 بار قرآن کریم می‌فرماید راه رسیدن به محبوبیت نزد پروردگار عالم احسان و نیکی کردن هست. یکی از مهمترین ارزش‌ها، یکی از مهمترین صفات، یکی از ضروری‌ترین ویژگی‌هایی که ما در زندگی‌های شخصیمون و در سطح عمومی جامعه بهش نیازمندیم این احسان و نیکی هست. احسان و خیر با هم متفاوتن. خیر و محسن یک فرق مهمی با هم دارن. محضر رسول گرامی اسلام عرض کرد یا رسول الله من خیر الناس. خیر چیه؟ حضرت فرمودن خیر الناس من ینفع الناس. هر کسی به هر طریقی در هر زمینه ای نفعی به دیگران برسونه این خیر، کاری بکنه، خدمتی انجام بده. اما احسان به کار خیر نمیگن. احسان به بالاترین و بهترین خدمت و نیکی در حق دیگران میگن. ما یه کار خوب داریم، شما به اندازه‌ای در حق دیگران کار خوبی انجام میدی، گره گشایی میکنی، آبروی حفظ میکنی، مشکل مالی رو برطرف میکنی، اختلافی رو تبدیل به صلح و دوستی میکنی، این خیره. اما یه وقتی همه ظرفیتت رو، همه توانت رو صرف میکنی در مورد دیگران، اینو بهش میگن احسان. برای همین قرآن کریم نمیفرماید به پدر و مادر خیر برسون، بلکه میفرماید و بالوالدین احسانا. بهترین، بالاترین ها رو در حق پدر و مادرت انجام بده. همه ظرفیتت رو در راه خدمت به والدینت صرف کن، نه اینکه فقط یه خدمتی کرده باشی. این عمری که خدا به من و شما داده سرمایه ماست. فرصت حضور در دنیا سرمایه است که خدا به همه ما عنایت کرده. و یکی از مهمترین اسامی فردای قیامت و انذرهم یوم الحسره. قرآن کریم می‌فرماید فردای محشر یه عده‌ای وقتی وارد میشن اوضاع و احوال رو میبینن افسوس میخورن، حسرت میخورن، که امام صادق علیه السلام فرمودن این افسوس و حسرت فقط برای گناهکار نیست، حتی مؤمن هم فردای محشر از حسرت میخوره به اعمال خوب و نیکویی که انجام داده. حالا میاد تفاوت افراد و درجات رو که میبینه میگه ای کاش بیشتر بود، ای کاش بهتر بود، من که نماز خوندم، ای کاش همه رو اول وقت میخوندم، اول وقت خوندم، به جماعت میخوندم، به جماعت خوندم، با تربت ابی عبدالله میخوندم، بعدش چند دقیقه میشستم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها میگفتم، که فرمود بعد از هر نماز واجبی تسبیحات مادرم زهرا سلام الله علیها از 1000 رکعت نماز مستحبی ارزش و ثوابش پیش من بیشتره. شما بین مغرب عشا وقت کنی، حوصله داشته باشی، 1000 رکعت نماز مستحبی بخونی یا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بگی. من که دستگیری کردم، ای کاش بیمنت بود، ای کاش مما تحبون بود، دست دوم نبود، دست خورده نبود، بهترین ها رو میدادم، بیمنت بود، پنهانی بود. به این لحظه لحظه هایی که اینجا نشستیم، دعاهایی که میخونیم، قطره قطره عشق هایی که میریزیم، زیارت هایی که میریم، فردای قیامت حسرت میخوریم که ای کاش بهتر بود، بیشتر بود. امام صادق علیه السلام به شهاب ابن عبدربه فرمودن چند سفر حج انجام دادی؟ عرض کرد آقا من 19 بار حج رفتم. فرمود یه بار دیگه برو بشه 20 حج تا بشود معادل یک سلام بر ابا عبدالله الحسین در کربلا. وقتی یه انسان نمیگه خب یه بار رفتیم بسه، خدایا به حق این شب 14 ماه مبارک رمضان زیارت کربلای ابی عبدالله رو کرارن قسمت روزی ما بگرد. فردای قیامت یه دی وقتی وارد محشر میشن عرض میکنن ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. خدای میشه ما رو برگردونی؟ ما برگردیم تو دنیا گفتاری رفتاری غیر از اینی که انجام دادیم انجام بدیم؟ قرآن کریم میفرماید ما جواب این گونه افراد رو یه جمله بیشتر نمیدیم، اولم نعمرکم، ما به شما عمر ندادیم، جوانی ندادیم، ماه مبارک رمضان ندادیم، فرصت برای تغییر ندادیم، موقعیت برای توبه فراهم نکردیم، خودت قد ندونستی، استفاده نکردی. برادران من، خواهران گرامی، خطاب قرآن به من و شما اینه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. آدمایی که اسراف کردید، نه تو آب و برق خونت، تو عمرت، تو جوانیت، تو فرصتهای بی نظیری که داشتی و از دست دادی، با امروز و فردا کردن چش به هم زدی، 14 شبش رفت نیمه ماه مبارکه. یه وقتی هم به همون میگن شب عید فطر تمام، چقدر از افراد سال گذشته بودن که حالا نیستن، دیشب بوده الان نیست، یه ساعت قبل بوده الان نیست. فرصت به سرعت از دست میره، اونی که از فرصت بهره ببره موفقه. قرآن کریم در سوره یونس آیه 26 و 27 میفرماید این عمر، این سرمایت رو در دو جا میتونی قرار بدی، میتونی سرمایه گذاری کنی، یا در راه خدا یا در راه شیطان، یا در مسیر اطاعت و بندگی یا در مسیر عصیان و نافرمانی. این سرمایت رو میتونی صرف احسان و خوبی کنی، میتونی خرج سیئه و گناه کنی. ما برات تعریف میکنیم، نشون میدیم، مشخص میکنیم، ببین کجا عمرت رو قرار بدی برات بهتره. للذین احسنوا، اونایی که عمرشون رو آوردن خرج احسان و نیکی کردن، تو مسیر اطاعت و بندگی خدا قرار دادن، چهار چیز نصیبشون میشه. یک، الحسنا، احسان کرده، خوبی کرده، این احسان و خوبی که در حق دیگران انجام داده شامل حال خودش هم میشه. آبرو خریده، یه جایی هم ما آبروشو میخریم. گره گشایی کرده، یه روزی هم گره به کارش میفته، ما اون گرهو باز میکنیم. دستگیری کرده، یه جایی که زمین خورد ما هم دستشو میگیریم. محال احسان و نیکی در حق دیگران کنی و جوابش رو نگیری. این تضمین قرآن. دو، و زیادتون، یه پاداش مضاعف هم بهش میدیم، که مفسرین و زیادتون رو برخی میگن کسی که اهل احسان شد خدا موفقیت در دنیا رو بهش میده، دنیا به کامشه. برخی هم میگن تقرب الالله، فردای محشر در بالاترین درجات قرار میگیره. سوم، ولا یرحق قطر، ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذله. کسی که اهل احسان و نیکی نسبت به دیگران شد، قرآن کریم میفرماید هیچ وقت هم خاری و ذلت نصیبش نمیشه. عزیزه، همه هم که بخوان عزتش از بین ببرن ما نمیذاریم. چهارم، اولایک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. پاداش اخرویش هم اینه که در بهش جاودانه به سر میبره. یه عده میتونن تو این مسیر سرمایه گذاری کنن، محسن بشن. اما اگر خواست جای دیگه سرمایه گذاری کنه، للذین کسبوا السیئات، این عمرش رو صرف گناه و سیئه و شر رو بدی کنه، سه چیزم نصیب اینا میشه. یک، جزاء و سیئتن به مثل ها، به همون اندازهی که بدی کرده، ظلم کرده، حق و ناحق کرده، به همون اندازه تو همین دنیا سزاشو میبینه. دنیا دار مکافاته. ولی یه نکته اینجا وجود داره. اگه یه کسی به من ناسزا بگه، من دو تا جوابشو میدم. یه وقت مدیونش نشم. یکی بزنه، من دو تا میزنم. اما قرآن کریم میفرماید به همون اندازه‌ای که سیئه و گناه ازش سر زده جزابش میدیم. نه بیشتر، نه کمتر. دوم، و ترحقهم الذله، کسی که اهل سیئه و گناه شد، به جای خوبی و نیکی شر و بدیش به دیگران رسید، نتیجه ذلت و خاریه. اینی که عرض میکنم و تحقیق نکرده نپذیرید، در طول تاریخ هر کسی به هر نحوی ظلم کرد، ستم کرد، بدی در حق دیگران کرد، نافرمانی خدا کرد، اهل گناه و سیئه شد، شاید در ظاهر مقطعی فصلی جایگاه منزلت عزت آبرویی هم داشته باشه، اما پایانش ذلت و خاریه، ذلیله. سوم، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، جایگاه اخرویش هم جهنم و عذابه. حالا دیگه من و شما ایم که باید تصمیم بگیریم عمرمونو کجا قرار بدیم. للذین احسنوا یا للذین کسبوا السیئات. مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه وقتی خطاب به مردم فرمود بگید ببینم امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدوم آیه است. هر کسی یه آیه خون، یکی گفت آقا نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، حضرت فهمون این خوبه، از این امیدوار کننده ترم داری. یکی گفت لا تقنطوا من رحمت الله، حضرت فهمود اینم خوبه، از این امیدوار کننده ترم داری. عرض کردن یا امیرالمومنین امیدوار کننده ترین آیه قرآن چیه؟ حضرت فرمود حبیبم رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امیدوار کننده ترین آیه قرآن آیه 114 سوره حود هست. همه بلدیم ان الحسنات یذهبن السیئات. آیون بزرگواران، خواهران گرامی، این لیوان ظرفه، یه گنجایشی داره. این لیوان با آب پر میشه، با آب زلال و گوارا، با آب کثیف و آلودن پر میشه. همه من و شما یه ظرفیتی در وجودمون هست که یا با گناه پر میشه یا با ثواب، یا با اطاعت و بندگی پر میشه یا با عصیان و نافرمانی، یا با خیر پر میشه یا با شر. این ظرف وجودی ما یا جایگاه خداست یا شیطان درش منزل میکنه. یا امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین صاحبش میشن یا هوای نفس و شهوتم. قرآن کریم در سوره هود میفرماید این ظرف وجودیت اگر شب 14 ماه رمضان یه نگاه بهش کردی دیدی بیشتر گناه توش هست، شیطان هست، هوای نفس هست، شهوت هست، از خودت مایوس و ناامید نشی. ان الحسنات یذهبن السیئات. هر مقداری که خوبی، خیر، احسان، نیکی تو زندگیت وارد کنی جا برای گناه و شیطان و شهوت تنگ میشه. از هر دری که اطاعت و بندگی وارد بشه عصیان و نافرمانی خارج میشه. چرا میگن امیدوار کننده ترین آیه قرآنه؟ چون قرآن میفرماید اگر گناه و خطایی ازت سر زد فکر نکنی الالعبد پاد نوشته میشه. به محض اینکه حسنه و خوبی تو زندگیت بیاد اونو از بین میبرن، پاک میکنن. تا میتونی، تا فرصت داری احسان، نیکی، خیرات، خوبی ها رو تو زندگیت زیاد کن. تا جایی برای بدی و زشتی، جایی برای جولان شیطان، جایی برای هوای نفس نمونه. اختیار وجودت و دلت بده دست خدا، نه اینکه انان زندگیت بدی دست شیطان. کسی که اهل احسان و نیکی شد قرآن کریم می‌فرماید چند تا ویژگی نصیبش میشه. یک، تو زندگیت دنبال تکیه‌گاه و پشتوانه‌ای هستی. عرض کردم پریشب که اگر زمین خوردی بدونی دستی هست از جا بلندت میکنه. همه رهات کردن، یه کسی هست هوا تو داره. قرآن کریم می‌فرماید ان الله لمع المحسنین، همونطوری که ان الله مع الصابرین، اهل احسانم که بشی خدا همیشه در کنارت، یه لحظه تنهاد نمیذاره، یک لحظه رهات نمیکنه، همه جا با تو. دو، یه وقتی در حق بنده خدا لطفی، خیری، خوبی انجام میدی چون مبتلا بهه، اما طرف مقابل خیال میکنه وظیفت بوده، حتی ازت زبونی هم تشکر نمیکنه. قرآن کریم میفرماید یه دو تا چهار تا بکن ببین این کاری که انجام دادی برای خدا کردی یا برای بنده. اگه برای خدا کردی بنده تشکر کنه یا تشکر نکنه، مردم تعریف کنن یا تعریف نکنن، بفهمن یا نفهمن اصلا مهم نیست. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اگه برای خدا انجام دادی خیالت راحت باشه، خدا سر سوزنی احسان و خوبی که انجام دادی رو از دیدش پنهان نمیمونه، اجر و پاداشت ضایع نمیشه. باز برای اینکه دلمون قرص بشه تو سوره یوسف میفرماید، بازم بهت میگیم نترسیا، لا نزی و اجر المحسنی، او قدمی که برداشتی با ما، به جای اینکه چشمت به دست بنده من باشه چشمت به خودم باشه که همه امور در اختیاره. ماه مبارک رمضان ماه رحمت پروردگاره. خدایا ما چه کار کنیم رحمت تو زندگی ما جریان پیدا کنه؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین. اهل احسان اگر شدی رحمت خدا هم تو زندگیت جریان پیدا میکنه. خب آقای صادقی حوصله‌مون رو سر نبر، اگر ما بنا باشه اهل احسان بشیم، محبوب خدا باشیم، رحمت خدا شامل حالمون باشه، همه جا خدا همراه و یاورمون باشه، اجر و پاداشمونم از بین نره، چه کنیم؟ یک، و قولوا للناس حسنا. اولین جایی که اهل احسان باش در سخن گفتنت با دیگرانه. قرآن کریم می‌فرماید وقتی با بندگان من صحبت می‌کنی، چه مسلمون چه کافر، چه مؤمن چه فاسق، از بهترین الفاظ و کلمات استفاده کن. وقتی می‌تونی بگی بفرما، نگو بشین. با همسرت، با فرزندت، با دوست و رفیقت، با عموم مردم بگرد از بهترین الفاظ و کلمات در خطاب با دیگران استفاده کن. تا چه برسه خدای نکرده یک کسی زبانش به فحش و ناسزا باز باشه. آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن الجنت و حرام علی کل فاحشه. آقا من یه عمر یا حسین گفتم، ولی این یا حسین رو زبونت اثر نگذاش که ناسزا نگی. یه جمله ای امام سجاد تو دعای بیستم صحیفه داره، مخصوصا خواهرای من خوب دقت کنن، چون گاهی اوقات متاسفانه نه خانومای در مهدیه، کسانی هستن که سلاحشون اینه. امام سجاد علیه السلام از خدا تقاضا میکنه خدایا من به تو پناه میبرم از گزند شیطان، که شیطان شش گناه در این دعا میفرماید از زبان من بهره میبره، او لفظت فحشن او حجرن. ناسزا که معلومه ناسزاست، اما گاهی اوقات ما تو صحبت کردنمون با دیگران کلمات جملاتی رو به کار میبریم که فحش نیست اما حرف خوبی هم نیست. ناسزا نیست اما کلام درستی هم نیست. گاهی اوقات با کنایه حرف میزنیم، گاهی اوقات به قول خودمون متلک بار دیگران میکنیم. و قولوا للناس حسنا، خوب صحبت کن. از بهترین الفاظ و کلمات نسبت به دیگران بهره ببر. 15 سال با امام صادق علیه السلام رفیق بود، به حدی که مردم اسمشو فراموش کرده بودن، بهش میگفتن رفیق امام صادق. یکی از روزها حضرت بهش فرمودن که بریم بازار با هم خرید کنیم. یه غلامی هم داشت با خودش آورد، این غلام بازیگوش بود. در این مغازه در اون مغازه می ایستاد، معطل می کرد. اینم یکی دو جا خرید کرده بود، هوا گرم، دستش سنگین، هر چی گشت دید این غلام نیست. وقتی سر و کلش پیدا شد از شدت عصبانیت، گرما، عرق ریزون شروع کرد بهش ناسزا گفتن. تا شروع کرد به ناسزا گفتن رنگ از صورت امام صادق علیه السلام پرید. آقا بهش فرمودن چی کار کردی؟ عرض کرد آقا غلام تحت اختیارم بوده، نافرمانی مو کرده، عصبانی بودم، ناسزا گفتم. حضرت فرمود تا امروز با هم رفیق بودیم، اما از امروزی که زبانت به ناسزا باز شد، رفاقت من و تو هم تمام شد. تو این ماه مبارک رمضان زبانی که قرآن میخونه، دعا میخونه، با خدا مأنوس شده، بخواهیم که خوب حرف زدن رو به ما بدن نسبت به همسرانمون، نسبت به فرزندانمون، نسبت به پدر و مادرمون خوب حرف بزنیم. متاسفانه امروز تو جامعه ما مخصوصا بین جوان‌ها میخوان صمیمیت خودشون رو نشون بدن، به هم ناسزا میگن. این کار جاهلیته. در زمان جاهلیت اینطور هم دیگر رو خطاب میکردن، نه مسلمون. مسلمان وقتی به هم میرسه سلام کنید، در حق هم دعا کنید، از احوال هم باخبر بشید. دوم، ادفع بالتی هی احسن. دومین جایی که اهل احسان باش تو رفتارته. یعنی چی؟ یعنی هنر این نیست اگر کسی به من و شما خوبی کرد ما هم خوبی کنیم. این که وظیفه انسانی و اسلامی ماست. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق می‌فرماید اگر کسی در حق تو احسان و نیکی انجام داد، چهار تا وظیفه در قبالش داری. یک، زبانی ازش تشکر کنی بگی ممنونم. دو، همه جا خوبیشو بگی، هم دیگران ترغیب بشن هم خودش تشویق بشه. چطور اگه یک کسی بدی در حق ما بکنه عالم و آدمو با خبر میکنیم. فرمود وقتی کسی خوبی در حقت انجام میده همه جا بگو، هم دیگران ترغیب به خیر بشن هم خودش تشویق بشه ادامه بده. سوم، هر جا دست به دعا برداشتی براش دعا کن. همین امشب تو مهدیه تهران، تو این خونه امام زمان، هر کی بهت لطف کرده، خدمت کرده، دستگیری کرده، احسان کرده، اینی که اینجا ما نشستیم، این محبت و ارادتی که به اهل بیت داریم، تو پدران ما، اجداد ما که شاید اصلا ما اسمشو نشنیدیم، ندیدیم، یه کسی بوده که این محبت رو تو خاندان ما آورده، اونو در نظر بگیر، براش دعا کن که سر این سفره نشوندتت. چهارم، فرمود در حد توانت لطف و احسانشو جبران کن. این وظیفه مونه. ادفع بالتی هی احسن یعنی زمانی که به من بدی میشه، خطا و اشتباهی در حقم صورت میگیره، اما دنبال تلافی و انتقام نباشم، نگم صبر کن حالا به وقتش یک پدری ازت در بیارم. محسن اون کسیه که وقتی بدی دید بدی دیگران رو با خوبی جواب بده. تو جامعه ای که من در حق شما بدی کنم، شما هم بدی منو با بدی تلافی کنی، قهر، کینه، اختلاف، دعوا، فساد گسترش پیدا میکن، رحم و مهربانی از بین میره، همدلی و یکدلی ریشه‌کن میشه، او جامعه به سمت سقوط میره. اما تو جامعه‌ای که جلوی بدی رو با خوبی گرفتی، احسان و نیکی گسترش پیدا میکنه، دلها به هم نزدیک میشه. جنگ جمل تمام شد. در جنگ جمل حدود 16 هزار نفر کشته شدند. بسیاری از یاران با وفای امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند. آتش بیار جمل عایشه بود. خیلی ها منتظر بودن ببینن امیرالمؤمنین چه میکنه. حضرت یک کاروان تشکیل داد، حدود 40 نفر از بصره، فرمود با احترام ببریدش مدینه. وارد مدینه که شدن، رئیس این کاروان اومد جلو، گفت خانم ما وظیفمون بود شما رو تا مدینه بیاریم، امری ندارید ما رو مرخص کنید؟ گفت نه، فقط یک گله از علی دارم. گفت چه گله ای؟ گفت چرا ناموس پیغمبر رو بین این همه نامحرم فرستاده؟ تا این حرف رو زد، دستور داد تمام اهل کاروان کلاه خود برداشتن، صورتشون رو کنار زدن. نگاه کردید همشون زن هستن، حتی یه مرد بینشون نیست. تا این حد امیرالمؤمنین حرمت کسی که بهش دشمنی کرده رو نگه داشته. بدی کرده اما بدیشو با بدی جواب نداده. سوم، دوبار این آیه تکرار شده، یکی تو سوره بقره، یکی در سوره حدید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. سومین راه احسان و نیکی، قرآن کریم می‌فرماید مسلمونا قرض الحسنه. راهکار اسلام برای مقابله با ربا و رباخاری قرض الحسنه است. ربایی که بلای خانمان سوزه، ربایی که شنیع‌ترین معامله، کثیف‌ترین پول از نظر خداونده، ربایی که زندگی ها رو از بین میبره، ربایی که دنیا و آخرت رو تباه میکنه. راهکار اسلام قرض الحسنه است. چند تا نکته دقت کنید. یک، قرآن میفرماید قرض الحسنه اگر به کسی دادی فکر نکنی به آقای صادقی قرض دادی. یا پس به کی قرض دادم؟ قرآن میفرماید به خدا قرض دادی. اونی که قرض الحسنه میده با خدا داره معامله میکنه. یک. دو، پیغمبر خدا فرمود شبی که به معراج رفتم دیدم بر سر در بهشت مکتوب شده صدقه 10 برابر قرض الحسنه 18 برابر پاداش داره. یعنی از صدقه دادن مهمتر قرض دادنه. یه مال کثیری رو آورد محضر پیغمبر خدا، عرض کرد به دست مبارکتون انفاق کنید. فرمود به دست خودت برو قرض بده. اون صدقه تولید فقره، این قرض الحسنه چرخه اقتصاد رو به گردش در میاره. اثرش، ثوابش، ارزشش بیشتره. آقا اون ربای سود داره، قرض الحسنه که سود نداره. تو این بازار و تو این اوضاع معیشت پول بدم یه سال دیگه به من بده، این پول ارزشی که نداره. قرآن کریم میفرماید دنبال سودی؟ چقدر میخوای سود بگیری؟ فیضاعفه له، نه یه برابر، دو برابر، ما چندین برابر میکنیم اون پولی رو که در راه خدا قرض دادی. این جمله هر شبم و امشبم تکرار میکنم. اشکال اینجاست، اونقدری که ما رو بنده خدا حساب کردیم رو خدا حساب باز نکردیم. این همه به بندش اعتماد کردیم، ضرر کردیم، اما حاضر نیستیم یه بار تو زندگیامون به خدا اعتماد کنیم. و این فرهنگ آقا تو زندگیاتون رواج بدید، گره گشایی کنید تا گره از کارمون باز کنه. و چهارم، عرض منم تمام، قرآن کریم میفرماید وعفو عنهم وصفح ان الله یحب المحسنین. شب 14 ماه رمضان یه نگاه بکن به زندگیت. با کسی قهر نیستی؟ اختلاف نداری؟ خدای نکرده کینه از کسی به دل نداری؟ اگر میخوای محبوب خدا بشی، اگر میخوای معیت و همراهی خدا تو زندگیت باشه، اگر میخوای رحمت خدا شامل حالت بشه، ببخشش. انس ابن مالک میگه یه پیرمردی از در مسجد مدینه وارد شد، کفشاشو سر انگشتش زده بود، وضو گرفته بود، سر و صورتش خیس، وارد مسجد مدینه شد. پیغمبر خدا فرمود هر کی میخواد یه آدم بهشتی رو ببینه به این نگاه کنه. من رفتم تو فکر که آخه ما یه عمری دعا میکنیم اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، این تو دنیاست، زنده است، پیغمبر خدا میفرماید بهشتیه، این چیکار کرده بهشتی شده؟ رفتم سراغش، سلام و احوال پرسی بهش گفتم، مهمون نمیخوای؟ گفت چرا، مهمون حبیب خداست، بیا بریم. دست منو گرفت، من رفتم دو سه روز تو خونه زندگی این ببینم این چیکار کرده بهشتی شده. تو ذهنم هم این بود مثلا اهل نماز شب و تهجد و شب زنده داری، اونجا یه چیزی بهش دادن. نماز اشاره که خوندیم یه سفره پهن کرد و یه غذای مختصری خوردیم و رخت خواب و انداخت، گرفت خوابید، تخ تا سحر خور ناسه زد. دیدم اهل نماز شب نیست، گفتم حتما عینایی که بعد از نماز صبح تا طلوع فجر میشینن اونجا یه چیزی بهش دادن. صدای بلال که بلند شد، بلند شد، وضو گرفت، دو رکعت نماز صبحم خوند، السلام علیکم و رحمت الله، به سر رفت تو رخت خواب. بشینه و قرآن بخونه، دعا بخونه، اهل این چیزام نیست. تو این دو سه روزی هم که من خونش بودم یه رکعت نماز مستحبی نخوند، به قدرت خدا یه یا الله هم نگفت من دلم خوش باشه، فقط واجباتشو انجام داد. بعد از دو سه روز دیدم خبری نیست، رفتم بهش گفتم بنده خدا، پیغمبر اسلام فرمود تو بهشتی هستی، منم اومدم ببینم چی کار کردی بهشتی هستی، دیدم هیچ پشمی به کلاد نیست، خداحافظ. دو سه قدم ازش فاصله نگرفته بودم منو صدا زد، انس ابن مالک بیا. برگشتم، گفت ببین صدق رسول الله، اونی که پیغمبر فرموده راسته، اما چیزی که تو دنبالش هستی دیدنی نیست. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اگر بهشتی بودنم رو رسول خدا ضمانت کرده، به این خاطر هست تا الانی که از خدا عمر گرفتم از هیچ انسانی کینه به دلم راه ندادم. اختلاف داشتیم، دعوا داشتیم، وایسادم، حقم هم گرفتم، اما فردا صبحش لبخند روی لب، دست روی سینه، سلام علیک، سلام علیک، من دیگه نسلم هم با تو خوب نمیشه، برو حوالت با حضرت عباس، این حرفا نداشتیم. کینه ای نشدم، بهشتی بودنم رو پیغمبر ضمانت کرده. برادران من، خواهران من، قرآن کریم میفرماید وعف عنهم، ببخش، عف کن، وصفح. عف با صفح چه فرقی میکنه؟ یه وقتی شما میگی آقای صادقی من ازت گذشتم، اما تا ابد یادم نمیره چی کار کردی. گذشت کردی اما فراموش نکردی. صفح یعنی فراموش کنی، هم ببخشی هم از ذهنت پاک بشه، اصلا دیگه یادت نیاد چه روزی چه کسی چه بدی در حقت کرده. خداوند رو ما اینجور خطاب قرار میدیم، میگیم یا کریم الصفح، آی خدایی که وقتی که از سر تقصیر بندش بگذری دیگه اصلا انگار نه انگار این یه روزی خطا و اشتباهی داشت. شب 14 ماه مبارک رمضان خدایی نکرده اگه با کسی قهری، اختلاف داری، کینه داری، یه پیام بده، یه تماس بگیر، بگو ماه رحمته، ماه عفو و بخششه، به شبای قدر داریم نزدیک میشیم، بخشیدم و فراموش کردم تا خدا هم ببخشه و فراموش کنه. ان الله یحب المحسن. اللهم لا اجدو لذنوبی غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا کسی رو جز تو سراغ ندارم ببخش بیامرزه خطا و اشتباه و زشتیام و بروم نیاره لا اله الا سبحانك و بحمده ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي به امید آمدم خان خرابم نکنی همه کردن جوابم تو جوابم نکنی همه یه هستی من این است شدم عبد حسین وای اگر نوکر این خانه حسابم نکنی نیمه دل شب ماه رمضان تو خونه امام زمان دلامونو ببریم به اون نیمه شب خرابه شام اون دختری که بهانه بابا گرفته اونقدر بابا بابا گفت تا بابا با سر به دیدنش سر بابا رو تو بغل گره بابا مرد یهودی سوی چشمان مرا برد خولی لگت زد نیمی از جان مرا بود همه شیرینی دختر بچه بر زدنش بابا تلفظ کردن نام تو سخت است چرا؟ بجور مشت زج دندان مرا دختر همه کار میکنه شبیه بابا بشه یه نگاه کرد به سر بریده بابا من الذي ایتمنی یا ابا چرا چنین خون دهنی یا ابا صدا زد بابا من بودم دیدم چوب خیزران با لب و دندان تو چه کرده بابا دندانات شکسته بابا یه نگاه بکن ببین دندانای رقیتم شکسته بابا عرض دعای من فرج امام زمان هر کی حاجت داره گرفتار شفای مریضامون بابا ضرب سیلی یک طرف انگوش درش هم یک طرف از تمام خواهرانم مش بدتر خوردم زیر چشمم را ببین خیلی ورم کرده پدر مثل مادر بی هوا سیلی محکم خوردم بالحسین الهی اللهم كن بنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزك ثوابه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج.